نام او و با سلام برنامه روز شنبه را میشنیدم و در ذیل شرح سودی عرض کردم این ترجمه در سال 1343 قمری به چاپ رسیده. طبیعی است که اشتباه است، مقصودم 1343 خورشیدی بود که این دوره شرح سودی از سوی انتشارات تهران به زیور طبع آراسته شد. غزل 379 رو پیش رو داشتیم، این غزل رو هم آرایه‌هاش رو برشمردیم. زیاده از 90 صنعت بدیعی، چه لفظی و چه معنوی برای این غزل فهرست کردیم، نسخه های خطی رو مقابله کردیم، نسخه های چاپی را با شما خوبان پی گرفتیم و شرح همه ابیات رو با شما دنبال کردیم. منتها عرض کردیم بیت دوم رو چند برنامه مستقل و عرضتان خواهیم رساند. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات است پیاله میگویم. همکنون به یادم آمد که بیت مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم، یادآور روایتی است که این روایت رو دریغ است به عرض شما خوبان نرسانم، از امام علی ابن محمد که لو علم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احد احدا. تصور میکنم به ترجمه نیاز نداشته باشه، اما برای این که با خودم در واقع زمزمه کنم شاید خالی از لطف نباشد. لو علم الناس، ناس قائل است دیگه، لو علم الناس به اصطلاح، اگر مردم میدونستن مثلا که کیف خلق الله الخلق، چگونه خداوند آفریده هستی را یا خلق را، لم یلم، ملامت نمی کردن هم دیگر رو، لم یلم احدون احدا، به ملامت و سرزنش یک دیگر وقتشون رو سیاه نمی کردن. چقدر با این بیت مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی تناسب دارد. سنداش رو به تفصیل عرض خواهم کرد. این روایت از امام باقر است. و اما درباره عبوس زهد به وجه خمار، ما در منابع عربی نیز وجه حسن داریم، به وجه عبوس داریم، باز عبوس وجه داریم. میخواهم عرض کنم که خود ترکیب بی سابقه نیست که ما تصور کنیم این ترکیب بی سابقه است و عرضی که بنده کردم عرض کردم خالی از ضعف تألیف نیست، مقصودم خود عبوس زهد است، هرگز این گونه نیست. و لقی تو از یافی به وجه عبوسی، تو معجم الشعرا مرزبانی هست، و یا در امالی قالی ما می دانیم که چند منبع داریم که این چهار منبع بسیار از نظر ادبی همسنگ همند، مثل البیان جاهز، امالی قالی یا نوادر قالی و یکی دو اثر دیگر. در امالی قالی و شاید نوادر الان تردید دارم، باز میبینیم که منح تو ضعیفی ابو سوچهی و سائلی شدت قطوبی، میهمانم را ضعیفی دیگه پیداست، ترش رویی بخشیدم و سائلم را، اون کسی که از من سوال می کرد، فراوانی اخم. اینجا قطوب و به گونه عبوس با یکدیگر تناسب دارند. سعدی نیز می فرماید وزان نیمه عابد سری پر غرور ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور. وزان نیمه عابد سری پر غرور ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور، که پیش از این درباره این عبوس وجه و یا عبوس زهد با شما سخن گفتیم که زاهد ناخودآگاه شاید ترشروست، زیرا از همه طلبکار است. اجازه می‌فرمایید که این برنامه رو با دقایقی که استاد دکتر رشید ایوزی به رشته نگارش کشیدند آغاز کنیم، شاید براعت استحلال را. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. پیش از این به عرض شما خوبان رساندم که 35 نسخه کهن ننشیند ضبط کرده، دو سه نسخه خطی حرف نخست رو نقطش رو فرو انداخته، یک نسخه چاپی سده 12 نیز به ذوق خیش بنشیند ضبط کرده. در نتیجه تمام دست نوشته ها ننشیند روایت کردند. لازم به توجه که جز 4 نسخه چاپی همه نسخه های چاپی ننشیند به چاپ رساندند. تنها 4 نسخه چاپی است که بنشیند به چاپ رساندند. 1 نسخه چاپی استاد خانلری، نسخه چاپی استاد سایه، نسخه چاپی استاد هاشم جاوید و استاد خرمشاهی و نسخه سهیلی خانساری، استاد کتاب شناس و دانشمند. این 4 نسخه چاپی بنشیند به چاپ رساندند، بقیه به اتفاق همه به وجه خمار ننشیند به چاپ رساندند. این رو عرض کردم برای آن که اگر متن استاد ایوزی را می‌خوانم ابهامی نداشته باشد. نسخه استاد سایه و هاشم جاوید و استاد خرمشاهی مثل استاد خانلری بنشیند ضبط کردند. استاد سایه در مقدمه دیوان مصحح خود در صفحه 35 چنین می نویسد: در باب این بیت بحث های فراوان شده و هر یک از اهل نظر نکته هایی در میان گذاشتند و پیشنهادهایی برای تلفظ کلمه عبوس و یا عبوس و احتمال هایی برای معنی و مفهوم عبارت عبوس زهد و یا عبوس زهد و وجه خمار و ننشیند یا بنشیند مطرح کردند. با این همه هنوز با حفظ صورت ننشیند، استاد سایه می فرمایند، معنی روشن و قانع کنندهی به دست نیامد. گمان می کنم صورت بیت با قبول بنشیند صحیح باشد. بنشیند هم مفهوم فعل مضارعه التزامی اخباری را می رساند و هم صيغه دعایی بنشیناد را به ذهن تداعی می کند و شاید به وجه خمار بنشیند، معادل همین اصطلاح امروزیه که میگن الهی خماری بکشه. در این صورت دیگر احتیاجی نخواهد بود که عبوس زهد به معنی ترش رویی بخوانیم، زیرا پاره ای عبوس خوانده اند به ذم نخست که مستر است یعنی ترش رویی، اما عبوس یعنی ترش روی. عباس هم از این ریشه است و این بیت را به یاد دارم: جز آن دمی که مشک به دندان خود گرفت، هرگز به عمر خنده دندان نما نکرد. اما شاعرش رو به یاد ندارم، شاید در مرثیه وصال مجموعه ای بوده است که وصال و دیگر فرزندان او فراهم آوردند، هم از خود این خانواده و هم از دیگر شاعران. در این صورت دیگر احتیاجی نخواهد بود که عبوس را به ذم اول به معنی ترش رویی بخوانیم. همین مطلب را سالها پیش با شادروان استاد خانلری در میان گذاشتم و تصحیح قیاسی ایشان گویا تأیید این حدس بوده است، یعنی حدسی که استاد سایه با روانشاد خانلری در میان گذاشتند. می‌فرمایند شاید این تصحیح قیاسی نتیجه مذاکره ایشان با استاد خانلری بوده است. به این نکته هم باید توجه کرد که در بعضی از نسخه ها، از جمله نسخه خلخالی، یعنی نسخه‌ای که در سال 827 قمری کتابت شده، نقطه‌ای برای نفی یا اثبات بنشیند یا ننشیند گذاشته نشده است و نمیتوان گفت که همه نسخه ها صورت ننشیند را دارند، زیرا پیش از این نقطه گذاری اساساً خیلی سنت نبوده است میان کاتبان. این رو بنده می افزایم. استاد خرمشاهی و استاد جاوید نیز در متن منقه خود بنشیند ثبت کردند و در حاشیه چنین نوشتند: دکتر خانلری و استاد سایه بنشیند ضبط کردند و ضبط قزوینی ننشیند است. مقاله با عنوان عبوس زهد در مجموع مقاله های حافظ جاوید به رشته نگارش کشیده شده است و نتیجه می گیرند که بنشیند درست است. استاد ایوزی در پایان این نقل قولها این گونه می افزایند که بیت با ننشیند دارای مفهومی رسا و شیواست، مجوزی برای خروج از ضبط همه دست نوشته ها وجود ندارد، گریز از به ذم خواندن عبوس نیز تلاشی بیجاست. یکی از هنرهای مهم حافظ استفاده از واژگان ثقیل برای خلق کلام فصیح است. استاد دکتر منوچهر مرتضوی می نویسند: معیارهای همین هنر تناسب محسوس و معقول و نظم هماهنگ اجزا در کل که کلماتی سنگین و نامأنوس و غیر غزلی مانند مستعجل و موسوس و مهندس و معامل و قلب و لایعقل و ستر افاف و کسمه و حکام در گفتار عام و خاص مقبول و جاری میشه و از خشونت لطافت، از مهجوری مأنوسی و از ثقل و سنگینین و نازیبایی لطف و جمال می آفریند. مقصود خواجه است. مکتب حافظ صفحه 449. با عنایت دقیق به معانی واژه‌های تشکیل دهنده مصرع نخست مشکلی به نظر نمی رسد. عبوس یعنی ترشرویی، به وجه یعنی به طریق یا از راه یا مانند و یا حالت خمار، و اما خمار یعنی سردرد حاصل از نرسیدن می، اما ننشیند مجازن یعنی فروکش نکند، زایل و ساکن نشود. نکته دیگر این که این بیت نیز مانند بسیاری از ابیات حافظ بسیار موجز است. مفهوم بیت چنین است: ترش رویی ناشی از زهد مانند ترش رویی حاصل از خمار می فروکش نمی کند. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، فروکش نکند. اینجا وجه یعنی به مانند ترش رویی خمار فرو نمی نشیند، زایل نمی شود. از این روی من که نسیم حیات از پیاله می بویم، مرید خرقه دردی کشان هستم که با در کشیدن پیالهی ترش رویی ناشی از خمار رو زائل می کنند. و اگر چیزی وجهی در بین نداشته باشند، با گرو گذاشتن خرقه ترش رویی زهد زائل شدنی نیست، ولی ترش رویی ناشی از خمار می با در کشیدن پیاله‌ای زائل می شود. سبب ارادت من به خرقه دردی کشان نیز همین امر است که ترش رویی اینا دیگه رفته رفته ذاتی نشده. گاهی عادت در طبیعت جایگیر می شود. اما نمی توان گفت که حافظ ایهام پرداز در این بیت به همین قدر بسنده کرده، به مفهوم وسوی خمار بی اعتنا بوده. اگرچه در دیوان حافظ خمار بدون استثنا در مفهوم اسمی به کار رفته، اما این امر دلیل آن نمی شود که حافظ در این بیت حتی برای ایجاد ایهام نیز از مفهوم وصفی آن چشم پوشیده. بزرگانی مثل خاقانی، جلال الدین بلخی، سعدی بزرگ خمار را در مفهوم وصفی به کار بردن، نه اسمی. به جامی که از می وصلش کشیدم، همی دارد خمارم در بلاها، یعنی مخمورم. استاد فروزانفر در فرهنگ نوادر لغات در ذیل خماران به معنی مخموران 5 بیت از مجلد نخست دیوان فهرست کرده که ما به یکی از آنها اکتفا می کنیم. روی بنمای و خمار دو جهان را بشکن، نه که امروز خماران تو را می عاده است. شیخ بزرگ سعدی راست: هر شبی یار شاهدی بودن، روز هوشیاریت خمار کند. با توجه به مفهوم وصفی خمار، مفهوم ایهامی زیبایی قابل درکه که ترش رویی ناشی از زهد بر چهره مخمور نمی نشیند. از این روی من مرید خرقه دردی کشان خوشخوی هستم، زیرا با آن که درد تلخ در می کشند، ولی هرگز ترش رویی بر چهره آنان دیده نمی شود. در پایان این بخش دریغ نظر صاحب استاد دکتر بهروز ثروتیان رو نیز نقل نکنی. استاد ثروتیان نوشتند دکتر خانلری این بیت رو با بنشینت روایت کرده و ضبط فرموده. اما جالبه که ننوشتند چرا ننشینت غلطه و چرا بنشینت درسته. از همین روست که هرچه نوشته نمی شود از میان می رود و با درگذشت شادروان استاد خانلری از نظر عمیق ایشان نمی دانیم چه گذشته است. استاد ثروتیان ادامه می دهند، در همان صفحه دکتر خانلری می نویسند همه نسخه ها به جز یک نسخه خرقه ضبط کردند و بدون توجیه ذکر علت خرقه را به فرقه بدل کرده بیت را به این شکل ضبط می کنند: عبوس زهد به وجه خمار بنشیند، مرید فرقه دردی کشان خوشخویم. نگارنده با خود می اندیشد آنچرا که نوشتند نباید از پیش خود تغییر بدهیم، مگر آن که بتوانیم ثابت کنیم اشتباهه و یا ندانستند. در هر حال وجه زیر صحیح و مضبوط 9 دست نوشته بسیار کهن است که همین بیتی را مرقوم فرمودند که قزوینی نیز. توضیح: مشکل کار را لفظ خرقه حل می کند، زیرا حافظ فرموده است من مرید خرقه هستم، البته نه هر خرقه ای بلکه خرقه دردی کشان خوشخو. چرا؟ زیرا ایشان وقتی خمار می شوند خرقه را به گرو می گذارند تا وجه می به دست بیاورند، یا خرقه را بر سر می کشند تا ترش رویشان دیده نشود. و اما وجه به معنی روست و 20 و چند معنی ایهامی دیگر نیز دارد که پیش از این گفتیم. خمار صفت به جای موصوف، یعنی مرد خمار، خمارآلوده. ترش روی زهد هرگز به روی خمار نمی نشیند، یا بادا که ترش روی زهد هرگز به روی خمار ننشیند. در این مورد مرید و چاکر خرقه دردی کشان خوشخو هستم که خرقه را در وجه می می دهند و خمار نمی مانند. اما زهد در معنی زاهد مصدر، منتها به جای اسم فاعل به کار رفته، ولی خمار خمار به کسر خا به معنی نقاب و روبنده هم هست. خرقه رو التفات بفرمایید، خمار خمار را نیز به یاد می آورد. ایهام تدائی. همچنین وجه در معانی جهت، طریق، شیوه، زر و دینار به معنی وجه می، و نیز خمار به فت به معنی جماعت و مردم نیز هست، که هر یک چه خمار چه خمار معنایی را به ذهن متبادر می کند و دایره‌ای گسترده برای بیت تشکیل می دهد که هر کس می تواند به معنی مطلب را دریابد. تا فردا، وقت خوش. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میبویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، شدم فسانه به سرگشتگی چو گیسوی دوست. کشید از خم چوگان خیش چون گویم. گرم نپیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم؟ چاره از کجا جویم؟ مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواست که هر جا که هست با اویم. غبار راه طلب کیمیای بهروزی، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوی حافظ از دل پاک غبار زرق به فیض قدح فروش.